سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای به رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد بیان کرد و گفت که آنها می‌خواهند با دنیا تعامل داشته باشند. حکومت طالبان را که هیچ کشور در جهان به رسمیت نمی شناسد هنوز محدودیت‌های خود را بر زنان و دختران کاهش نداده است. بخشی از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان شده است. در آخرین مورد طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 4 میلیون نفر میرسد. او در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده که طی 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95% آنان بهبود یافتند. با این حال پیش از این گزارش‌های بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آوردن نشر شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح تولید مواد مخدر در آن بالاست، اما ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در اپریل 2022 کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان حاکم در افغانستان خواست که برای ادامه جریان آب در دریاهای مرزی با ایران همکاری کنند. اسماعیل بقایی روز جمعه 14 جدی گفت که تحکیم و تداوم روابط دو کشور مبتنی بر رعایت منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یک جانب است. بقایی افزود که دریاهای مشترک افغانستان و ایران که قرنها منبع وفاق دو کشور بودند باید بر اساس اصول حقوقی و توافقات دو جانبه مدیریت شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان می‌خواهند در مسیر این دریاها که بند بسازند و جریان عادی آب را مختل کنند انتقاد کرد و گفته او ایران در مورد کاهش آب ورودی به ایران و تغییر مسیر طبیعی دریاها اعتراضات و نگرانی‌های خود را با مقامات طالبان در میان گذاشته است. طالبان در مورد آخرین اظهارات این مقام ایرانی توضیح ندادند، اما پیش از این سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که حکومت آنها در مدیریت آبها حقوق کشورهای همسایه را نادیده نخواهد گرفت. در بمباران اسرائیل بر غزه از ساعت اولیه شب تا روز جمعه 42 نفر از جمله کودکان کشته شدند. کارکنان یک شفاخانه و بخش استرار دیروز جمعه این اطلاعات را به خبرگزاری اسوشیتد پرس دادند. همزمان دیروز نیز مذاکرات در قطر برای پایان دادن به جنگ نزدیک و 15 ماهه غزه آغاز شد. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند گفت که این مذاکرات غیر مستقیم به روز جمعه در دوحه آغاز خواهد شد. یکی از مقامات حماس گفته که مذاکرات بر آتش‌بس دائمی و خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه متمرکز است. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که توافقنامه فروش راکت به ارزش 3.6 میلیارد دلار به ژاپن را تایید کرده است. بر اساس این قرارداد 12000 راکت پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مربوط به آن در اختیار ژاپن که نزدیکترین متحد واشنگتن در آسیا به شمار می رود قرار خواهد گرفت. این در حال است که اخیراً افزایش حضور چین در مناطق مورد مناقشه اقیانوس آرام خشم ژاپن را برانگیخته است. با این کار توکیو مجبور به گسترش روابط امنیتی خود با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها شده است. این توافق باید از سوی کنگره آمریکا نیز تایید شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید، آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. یافته‌های یک اداره ماین‌پاکی در افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد.
جاشبگان داخلی که در افغانستان در هر جای بیجای شدن، اونا با خطر زیاد مواجه خواهد شدن و تعداد تلفات 2025 اگر پروگرام ماین‌پاکی کمک شده نگیره تعداد تلفات زیاد خواهد شد.
مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به روز جمعه هم ادامه داشت.
حتی خودم گرچه که ما ویزه قانونی دارم و نوال وقتش کم مونده وقتی رویم، اما همیال یک صد نمیشد که از این جای به یک جای دیگر رفتیم تا من با این دستگیری پلیس رو برو نشام.
شماری از کارشناسان گروه بین المللی بحران میگویند که بسیاری از کشورها از تعامل با طالبان برای بهبود حقوق زنان و دیگر نرمهای بین المللی خودداری کردند که این تأخیر موجب تقویت افرادگرایی شده است. زنان افغان چی میگویند؟
اگر در ابتدای حکومت اینها جامعه بین المللی حقوق بشر و هم کشورهای خارجی با حکومت جدید تعامل میکردن در بخش حقوق زنان و در بخش تعلیم و تحصیل آنها، فکر نکنم که امروز وضعیت زنان و دختران افغانستان چنین میبود.
یک زوج در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان یک استدیوی عکاسی ویژه بانوان ایجاد کردند.
ما ایره به خاطر فرام نمودن دولت، به خاطر دختر خانم ها و یکی هم به خاطر مصروفیت برای سر نفر نگوه مصروفیت میشه و به خاطر دولت خانم ها که از یکی برانده اکتاسی مردانه ها زن پیش زن دو اثر میتوانه که حکس بگیرد.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. یک اداره ماین‌پاکی در افغانستان میگوید که تلفات ماهانه انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان در سال 2024 به 60 نفر میرسید. برآوردهای این اداره نشان میدهد که در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد. حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
در سال 2024 در افغانستان، جایی که هنوز هم میلیون ها متر مربع زمین آن با ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده آلوده است، ماهانه ده ها نفر قربانی ماین و سایر مهمات منفجر نشده شدند. برخی از اداره های ماین‌پاکی در این کشور میگویند که برآورد آنها این است که در سال 2025 که اکنون چهارمین روز آن آغاز شده، ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. شهاب الدین حکیمی رئیس یک اداره ماین‌پاکی در افغانستان به نام MDC به رادیو آزادی گفت:
در سال 2024 به حد زیاد بود، یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم که اکثریت از یا فال بود یا ترشان بچه های نوجوان و دخترهای نوجوان بودند.
در همین حال برخی افرادی که در نتیجه انفجار ماین‌ها در افغانستان معلول شده اند میگویند که شرایط زندگی دشوار است و برای تأمین هزینه های خانواده هایشان درمانده اند. رحیم باشنده ننگرهار میگوید که انفجار ماین هر دو پای او را قطع کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
من معذور هستم، با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستم، همچنان سرپرست یک خانواده بزرگ هستم، هیچ کسی دیگر برای کار کردن ندارم. من برای تهیه غذا برای خانواده و اطفال خود تلاش میکنم.
نوراقا باشنده کابل نیز با همین سرنوشت دچار است. او به رادیو آزادی میگوید:
هر دو پای من در انفجار ماین خطا شده است و یک چشم من هم زخم برداشته. در انفجار ماین با من چند دوست دیگر من هم زخمی شدند. اینجا ما بسیار با مشکل گرفتار هستیم. برای انسان معلول در حکومت و جامعه کسی حق نمی دهد. در برابر ما مشکلات اقتصادی، آموزشی و رفت آمد وجود دارد. اگر کدام معلول بخواهد کار کند، چالش های زیادی در برابرشان وجود دارد.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 1,200,000 متر مربع زمین در افغانستان پوشیده از ماین و سایر مهمات منفجر نشده است. بر اساس ارقام این اداره، انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ‌ها تنها از جنوری 2022 تا فوریه 2024 جان 1401 نفر را در افغانستان گرفته که 86% آنها کودکان بودند. در حال حاضر به جز یک یا دو اداره، دیگر اداره های ملی ماین‌پاکی در افغانستان به دلیل نداشتن بودجه فعالیت نمی کنند و 10,000 تا 12,000 کارگر بخش ماین‌پاکی بیکار شدند. شهاب الدین حکیمی رئیس اداره MDC در افغانستان میگوید اگر اداره های ماین‌پاکی تمویل نشوند، شمار تلفات ماین‌ها و دیگر مهمات منفجر نشده افزایش خواهد یافت.
اگر مثلا همه تا دو سال 2025 هم ادامه پیدا کنه، این بسیار خطرناک خواهد بود، به خاطر اینکه مهاجرین از ایران و پاکستان در حال برگشت هستند و همچنان بیجا شدگان داخلی که در افغانستان در هر جای بیجا شدن، اونا هم مجبور میشن، چون امنیت هست در صد تا سر خانه های خود، در صد تا سر افغانستان به خانه های خود برن. اینال اونا به خطر زیاد مواجه خواهد شدن و تعداد تلفات 1,025 اگر به پروگرام ماین‌پاکی کمک صورت نگیره، تعداد تلفات زیاد خواهد بود.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC شنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که در سال 2024 455 غیر نظامی افغان در 234 مورد انفجار ماین و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این کمیته تعداد کشته شدگان و زخمی ها را مشخص نکرد، اما افزود که 359 تن قربانیان کودکان بودند. محمد یوسف یوسفی، یکی از مسئولان اداره MATC که مسئولیت نظارت و هماهنگی همه سازمان‌های داخلی و بین‌المللی ماین‌پاکی در افغانستان را به عهده دارد، با رادیو آزادی گفت که فعالیت‌های این اداره به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است. او گفت که در صورت دریافت کمک مالی، ابتدا مناطق آلوده را از وجود ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده که در اولویت هستند پاکسازی خواهند کرد. اگرچه از شدت جنگ در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجارهای ناشی از ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده که در جریان جنگ‌ها به ویژه در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع کار گذاشته شده بودند پایان نیافته است.
در گزارش شنیدید که یافته های یک اداره ماین‌پاکی نشان می دهد که با بازگشت مهاجرین به افغانستان در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به روز جمعه هم ادامه داشت. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که حدود 70 مهاجر افغان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
بر اساس گفته های مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، از چند روز به این سو روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در برخی نقاط این شهر ادامه دارد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان تنها به روز جمعه 10 مهاجری افغان را از منطقه بی‌عوده بازداشت کرده است.
و امروز هم قراری که ما بودیم دیدیم عملا در نقاط بی‌عوده که ساحات رهایشی ما هست، اینجا هم یورش بردن در حدود تقریبا بیشتر از 200 نفر یاد موتورهای خود بار کردند و بردن به طرف یعوده.
او گفت که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه از سه شنبه گذشته به این سو آغاز شده است. یک مهاجر دیگر افغان در پاکستان میگوید که اخیراً فشارها بر مهاجرین افغان در اسلام آباد بیشتر شده و به روز جمعه روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه در مناطق افده و بی افده ادامه داشت. او که فعال حقوق بشر نیز هست به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با شرط تغییر صدایش به رادیو آزاد مدعی شد که برخی از مهاجرین بازداشته را به افغانستان اخراج شدند.
حتی خودم گرچه که من ویزه قانونی دارم ولی وقتش کم مونده و خطور ازیم اما همیال یک صد نمیشود که از او جای به یک جای دیگر رفتیم تا من با این دستگیری پلیس رو برو نشوم تا خطر دیپورت.
این مهاجران افغان برخی ویدیوها و عکسهایی را هم به رادیو آزادی فرستادند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان را در منطقه بی افده نشان می دهد. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز جمعه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 20 مهاجر افغان در حاجی کم در بازداشت به سر میبرند و از میان افغانهای بازداشت شده حدود 70 تنشان به افغانستان اخراج شدند.
تقریبا 3 روز پیشتر یا 4 روز پیشتر 70 نفر تقریبا گرفته بودن که همه ایشان افغانستان روان کردن، از امو دفتر دی سی که به خاطر ثبت نام این اوسی رفته بودن گرفته بودن.
با گفته او بیشتر افغانان اخراج شده مهاجرین بودند که در دفترهای یو ان ای سی آر و شارپ ثبت بودند و تنها مهلت ویزه هایشان پایان یافته و یا هم در آستانه پایان یافتن بود. حکومت پاکستان تا به حال به گونه رسمی درباره این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما مهلت داده شده از سوی وزارت داخله پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد به مهاجران افغان که سند NOC ندارند به تاریخ اول جنوری به پایان رسید. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ افغان نمیتواند بدون سند اجازه نامه NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید بیشتر افغانهایی که مدت ویزهشان به پایان رسیده و شارپ توکن دارند نمیتوانند سند NOC را به دست آورند. برخی مهاجرین افغان بازداشته در اسلام آباد در روزهای گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که خانواده هایشان در اسلام آباد ماندند و پلیس گفته که خودی آنان را اخراج خواهد کرد. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی به این سو شدت بخشیده است و گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
شماره از کارشناسان گروه بین المللی بحران می گویند که بسیاری از کشورها از تعامل با طالبان برای بهبود حقوق زنان و دیگر نرم های بین المللی خودداری کردند که این تأخیر موجب تقویت افرادگرایی شده است. در این حال برخی از زنان و دختران افغان می گویند که جامعه جهانی باید در اوائل حکومت طالبان برای تضمین حقوق زنان افغان اقدام می کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از کارشناسان گروه بین المللی بحران می گویند که تأخیر در تعامل جامعه جهانی با طالبان در ماه‌های اولی حکومت آنها موجب تقویت افرادگرایی در افغانستان شد. این کارشناسان در یک گزارش تحلیلی با عنوان اشتباهات افغانستان را در سوریه تکرار نکنید گفتند که بسیاری از کشورها به جای این که در زمینه ارتقای حقوق زنان و دیگر نرم‌های بین‌المللی با طالبان تعامل کنند، تصمیم گرفتند منتظر بمانند و ببینند طالبان خود چه اقدامات انجام می‌دهند. در این گزارش که 2 جنوری منتشر شده، کارشناسان گروه بین‌المللی بحران گفتند که مقامات بین‌المللی با حکومت کنونی سوریه در ماه گذشته به حد تعامل داشتند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آنها نداشته است. اما در این گزارش اضافه شده که متاسفانه بسیاری از بازیگران خارجی دوباره اشتباهات را در سوریه تکرار میکنند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مرتکب شده بودند. این گزارش میگوید که محاسبه تاثیر اقدامات خارجی در افغانستان پس از بازگشت طالبان در سال 2021 خیر ممکن است، زیرا هیچ کس نمیتواند تاثیر سیاست های جهانی و سوء استفاده های طالبان را جدا کند. این گزارش می افزاید که تنها 6 ماه پس از سقوط کابل، زمانی که قحطی به وقوع پیوست، دولت های خارجی تحریم های خود را متناسب با شدت بحران تنظیم کردند. برخی از زنان و دختران افغان نیز بعد از اقدام جامعه جهانی در زمینه حقوق خود انتقاد کرده و می گویند که جامعه جهانی باید در اول حکومت طالبان برای تضمین حقوق زنان افغان اقدام می کرد. دو زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفتند:
و متاسفانه اگر در ابتدای حکومت اینها جامعه بین المللی حقوق بشر و هم کشورهای خارجی با حکومت جدید تعامل میکردند در بخش حقوق زنان و در بخش تعلیم و تحصیل آنها، فکر نکنم که امروزه وضعیت زنان و دختران افغانستان چنین میبود که حتی حق تحصیل در بخش طبی را نداشته باشند.
ایوان چولانه در افغانستان
جامعه جهانی هماره در زمینه حقوق زنان تاخیر داشته، از آنها باید اقدامات جدیدتری در این زمینه انجام میدادند، چون که جامعه جهانی به این موضوع به طور جدی نگاه نکرد. طالبان نیز محدودیت ها را بیشتر ساختند.
بندیزونه لیازیت کنید حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت ها و تحریم های زیادی بر زنان افغان وضع کرد که با گذشت زمان این تحریم ها افزایش یافت. آنها بر تحصیل دختران از صنف ششم به بالا، کار زنان و فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی آنها محدودیت های وضع کردند. اگرچه جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است که تحریم های وضع شده بر زنان افغان را لغو کند و بر رسمیت شناختن طالبان را مشروط به تضمین حقوق هم افغان ها و تشکیل یک حکومت فراگیر دانسته، اما تا کنون هیچ نرمش از سوی حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از فعالان اجتماعی در ولایت خوست میگویند که استفاده از قرص‌های مخدر زیر نام پریگابالین در میان جوانان در این ولایت افزایش یافته است. متخصصان صحی و روانی هشدار می‌دهند که استفاده از این قرص‌ها توسط جوانان به سلامت آنها آسیب جدی وارد می‌کند و باید از آن جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
افزایش استفاده از قرص‌های نشه‌آور پریگابالین یا زیگاب در ولایت جنوب شرقی خوست افغانستان نگرانی شماره از فعالان اجتماعی این ولایت را برانگیخته است. نقیب الازلان ادعا می کند که به تازگی به دلیل عوامل مختلف جوانان در این ولایت به استفاده از قرص‌های زیگاب روی آورده‌اند. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
در این روزها مصرف قرص‌های زیگاب در میان جوانان در خوست افزایش یافته است که از دلایل آن بیکاری و فقر است که در سراسر افغانستان افزایش یافته است. آنها تلاش می‌کنند با مصرف این داروها به آرامش ذهنی برسند، اما پیام ما به آنها این است که این داروها به شما آرامش ذهنی نمی‌دهند، بلکه انرژی که یک جوان باید داشته باشد را از بین می‌برد.
یک فعال اجتماعی دیگر در خوست که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، نگرانی مشابه را به اشتراک گذاشته و به رادیو آزادی گفت:
در این روزها قرص‌های زیگاب در خوست شایع شده و متاسفانه بسیاری از جوانان به آن اعتیاد پیدا کردند و باید بگویم که این قرص‌ها به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس هستند.
بر اساس اطلاعات متخصصان امور صحی و روانی، زیگاب یکی از داروهایی است که در مواقع ضروری به بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید تجویز می‌شود. یکی از مصرف کنندگان این دارو در خوست که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
من این کپسول را برای آرامش ذهنی مصرف می‌کنم، هرچند کاملاً می‌دانم که ضرر آن زیاد است، اما گاهی وضعیت آنقدر بد می‌شود که مجبور می‌شوم. زیگاب در تمام دواخانه ها موجود است. اگر کسی را بشناسی و مقدار پول اضافی بدهی پیدا می شود.
ما سعی کردیم نظر اداره محلی طالبان در خوست را در مورد نگرانی های جوانان در این باره داشته باشیم، اما مستغفر گربز سخنگوی والی خوست با پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد. حدود یک سال پیش نیز گزارش های درباره افزایش اعتیاد جوانان به قرص های نشه‌آور در خوست منتشر شده بود، اما آن زمان مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست از تلاش ها و اقدامات در این زمینه سخن گفته بودند. دکتران میگویند که مصرف قرصهای زیگب انسان را از حالت عادی خارج میکند، خواب را زیاد میسازد، گیچی به وجود میآورد، تمرکز ذهنی را کاهش میدهد، فرد اراده ثابت ندارد و حتی میتواند باعث مرگ او شود. دکتر شرف الدین نظیمی متخصص امراض روانی مصرف داروهای نشه آور به ویژه زیگب را در میان جوانان نگران کننده میداند و درباره پیامدهای منفی آن به رادیو آزادی چنین گفت:
زیاد میتواند برای افزایش مصرف قرص های پریگابالین یا زیکب وجود داشته باشد، اما تا جایی که تجربه داریم افزایش اختلالات روانی، فشارهای اجتماعی و خانوادگی، تمایل مردم به آرامش سریع و درمان و تاثیرات کوتاه مدت این داروها که سریع اندد را کم کرده و خوشحالی می آورد، موجب افزایش علاقه های مردم به آن شده است. پیامدهای بد آن این است که افراد به احتیاط دچار می شوند، ضعف ذهنی و جسمی پیدا می کنند و با وجود مشکلات اجتماعی فراوان و افسردگی شدید دچار می شوند.
به گفته آقای عظیمی، هرچند در افغانستان افزایش فقر و ناراحتی های ذهنی می تواند یکی از دلایل عمده مشکلات روانی و اعتیاد جوانان به داروهای نشه آور باشد، اما توصیه می کند که همه اعضای جامعه باید مسئولیت های خود را برای جلوگیری از این مشکل جدی و اجتماعی انجام دهند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک زوج در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان یک استدیوی عکاسی ویژه بانوان ایجاد کردند. با گفته این زوج، استدیوی مذکور برای 4 تن نیز فرصت کاری ایجاد کرده است. بیشتر در گزارش از همکارم.
با آنکه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دست بانوان افغان از کار کوتاه و محدودیت‌های شدیدی از سوی گروه طالبان علیه زنان افغان وضع شد، به تازگی یک زوج در ولایت بدخشان یک استدیوی عکاسی ویژه بانوان ساختند. شیلا سحر در گفتگو با رادیو آزادی، هدف از ایجاد این استدیو را آماده کردن شرایط و فراهم کردن سهولت برای خانم‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید در حالی که زنان در شرایط دشوار قرار دارند و محدودیت‌های بیشتری علیه آنها وضع شده، این عکاسخانه را ایجاد کرده است. خانم سحر میگوید که به دلیل بسته بودن دروازه های انستیتیوت ها و کورس ها برای دختران از رونق کاروبارش کاسته شده، اما او توانسته است که برای 4 بانوی دیگر زمینه کار را در این عکاسخانه فراهم نماید.
ما را به خاطر فراهم نمودن سهولت، به خاطر دختر خانم ها و یکی هم به خاطر مصروفیت، برای 3 نفر یک مصروفیت میشه و به خاطر سهولت خانم ها که از یکی برند عکاسی مردانه زن پیش زن دو اثر میتونه که عکس بگیرد. 4 نفر دیگر با ما همکار هستند فعلا.
بسم الله محمدی، همسر شیلا سحر که در ایجاد این استیدیو با وی همکاری کرده، میگوید که بخش زنانه این عکاسی از سوی خانمش اداره می شود.
دیدم که در این بدخشان جامعه سنتی کرد تا اینکه مثلا مرد زن در یک دکان گرد و وچه و خانم مشورت بیرم کن شد همه راحتر شد، مثلا زن براد در پیس خانم مخص بگیره و دومیندر کم تیار شده دیگه از نصفش قرد میتر با قرد کرد.
شمار دختر خانم ها از ایجاد این عکاسی اظهار خرسندی می کنند و میگوید که در جریان عکاسی با واسطه خانم ها خود را در امنیت احساس می کنند. سعدیه خورشید، یکی از مشتریان این عکاسی موسوم به خاطره ها، این اقدام بانو شیلا زهر را می ستاید.
واقعا یک ابتکار بسیار عالی انجام داده. با فرق از مانا بگیره راحت تر نمیخواد راحت تر احساس میکنه. باز قطعی مرد از آدم خود چرای راحت احساس نمیکنه. این نظر ایجاب در نظر من هم زن خوبتر است. وقت یک زن باشه احساس امنیت میکنه. احساس راحتی میکنه.
هرچند حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده و در برخی از ولایت ها تصویر برداری از زنده جان ها را منع کرده اند، اما سمر الدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در ولایت بدخشان عمل کرد و ایجاد عکاسی را توسط این زوج در راستای خودکفایی بانوان مفید می داند.
تا حال هیچ ممانعیت از طرف ما صورت نگرفته است. هر نوع تجارتی که مطابق چوکات و پالیسی و طرز عمل امارت اسلامی باشه امارت کردیم، همکاری کردیم و ما به هم امارت میدیم.
برخی از بانوان فعال حقوق زن ابتکار و عملکرد شماری از زنان را در راستای ایجاد و پیشبرد تجارت های کوچک می ستاید. شبنم نوری فعال حقوق زن میگوید با آنکه طالبان ممنوعیت های بیشتری علیه زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان برای امرار معیشت تلاش میکنند که به خودکفایی برسند.
در این مقطع زمانی که مثلا سراسر محدودیت و مشکلات برای خانم‌ها هر روز وضع میشه و اینا میان باز اقدام جدیدی را برام اندازن، باز هم تلاش میکنن که از مجراهای مختلف امراری معیشت بکنن. امیدوار هستم که حمایت شون و برشان دیگه قدم محدودیتی جدیدی وضع نشه و اینا منع نشون تا اینکه بتونن ادامه بدن.
هر چند طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان همچنان تلاش میکنند با ایجاد و پیشبرد تجارت‌های کوچک راه برای خودکفایی پیدا کنند. اینکه این تلاش ها تا چه حد موفق خواهد بود، گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن رسیده ایم به